بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 34 سطر 5 و اما اعتراض المشهور عن الامام و هو انه لابد من الدلال على ان الجوهر المركب من الجوهرين الحال و المحل هو الجسم. بحثمون در تقسیم جوهر بود به اقسام پنجگانه. این تقسیم رو ذکر کردیم و اشکالی رو که قفشی بر این تقسیم وارد کرده بود بیان کردیم و رد کردیم. اشکال دیگری موجود است که این اشکال رو فخر کرده، البته نه بر این تعریف ما، بلکه نه بر این تقسیم ما، بلکه بر اصل تقسیم جوهر و اقسام خمسه. اون اشکال اینه که یکی از پنج قسمی که در این تقسیم ذکر شده مرکب من الحال و المحل، به این تعبیر مرکب من الحال و المحل. مرکب من الحال و المحل میتونه جسم باشه، میتونه مجرد باشه، چون مجرد هم حال و محل داره، منتها حال و محل مناسبه با عالم تجرد. وقتی شما میگید یک قسم مرکب من الحال و المحل، این قسمتون به دو قسم تقسیم میشه، یکی حال و محلی که مجرد باشد و دیگری حال و محلی که مجرد نباشه. اونی که مجرد نیست جسمه، اونی که مجرد هست که جسم نیست، اونو باید شما قسم ششم قرار بدید. بنابراین این تقسیمی که کردید تقسیمی نیست که همه اقسام رو جمع کرده باشه. شما بعد از این که گفتید یک قسم مرکب من الحال و المحل اضافه کردید به اول جسم، این اول جسم رو نباید اضافه می کردید، می گفتید یا جسم است یا غیر جسم. پس تعریفتون همه افراد رو شامل، تقسیمتون همه افراد شامل نشد، یک قسم باقی مونده که مرکب من الحال و المحل و جسم هم نیست. این اگر جز اقسام تقسیمتون جامع نیست، اگر جز اقسام نیست تقسیمتون مانع نیست، یعنی مانع اغیار نیست، بالاخره باید این بیرون کنه، یا باید داخلش کنه یا باید خارجش کنه. اصلا در موردش ساکت مونده، نه داخلش کرده نه خارجش کرده. اگر مرکب من الحال و المحلی که جسم نیست مجرده جز اقسام جوهر حساب میشه که ظاهران حساب میشه، تقسیم شما جامع این قسم نیست، از جامع افراد نیست. و اگر این قسم داخل در جوهر نیست، بالاخره شما ذکرش کردید، یعنی سلام علیکم با عنوان کلی ذکرش کردید، ولو به خصوص ذکرش نکردید ولی با عنوان کلی ذکرش کردید. اگر از اغیار رو باید بیرونش کنید، نه باید ذکرش کنید، بالاخره باید تعریف شما اشکال وارد که این قسم تبیین نشده. ظاهر کلام فقیه که تقسیم جامع افراد نیست، میگه این قسم نگفتید، عنوانشو گفتید ولی خودشو نگفتید. حالا من توضیح جامع تری دادم تا اینکه اشکال مانع اغیار مطرح بشه، ولی ظاهرا نظر فقه به این نیست که بخواد اشکال کند که تقسیمتون مانع اغیار نیست، بلکه میخواد اشکال کند که تقسیمتون جامع افراد نیست. حالا در هر صورت هر کدوم از دو منظور رو در نظر داره، بالاخره اشکال بر این تقسیم وارد میشه که باید این اشکال جواب بده. این اشکال فقر. فقر میگه که مرحوم لاهیجی میفرماد این اشکال اگر وارد شود بر بعضی تقسیم ها وارد میشه، بر تقسیم مصنف وارد نمیشه. این جواب اولیست که مرحوم لاهیجی از فقر ذکر میکنه. میگه این اشکال در ابتدا فرض میکنیم وارده، ولی وارده بر بعضی تقاسیمه، بر تقسیم خواجه وارد نمیشه، به بیانی که میشه. بعد که این جواب رو ذکر میکنه میگه که اصلا اشکال وارد نیست، زیرا که این قسم رو ما داخل میکنیم در قسم نفس یا در قسم عقل. بالاخره یکی از مجردات دیگه، ما که نگفتیم در مجردات که مرکب باشد یا مرکب نباشد، به طور کلی گفتیم، گفتیم یا فعلش وابسته به ماده است و ذاتش مجرد، یا هر دو مجرد، هم ذات هم فعل مجرد. دیگه بیان نشدیم که مرکب از حال و محل یا نیست. مرکب از حال و محل هم که میشه در قسم مجردات داخله، بنابراین ما در تقسیم داخلش کردیم و تقسیم همون جامعه افراد هست. بعد میگه اشکال بعدی میکنه، یه جواب بعدی میده، میگه ما که نگفتیم جوهر منحصره در پنج قسمه، تقسیم ما که تقسیم عقلی نبود، حصر ما حصر عقلی نبود، حصر استقرایی بود. حالا چون ما یکی پیدا کردید اضافه کردید، مشکلی نیست. ما ادعا نکردیم انحصار رو که شما الان یک قسم پیدا کردید بگید که با انحصار رو مخالفت داره. اینم جواب سوم. پس سه تا جواب میده مرحوم لاهیجی، سه تا جواب از این اشکال میده. جواب اول اینه که بعد تقسیم، اگر این وارد ایراد وارد شود بعد تقسیم دیگران وارد میشه، نه بعد تقسیم خواجه. جواب دوم اینه که اصلا این ایراد وارد نیست، زیرا این قسمی که شما گفتی در یکی از اقسام پنجگانه داخله. و جواب سوم اینه که حصر ما ادعای حصر عقلی نکردیم، حصر ما حصر استقراییه. کسی اضافه کنه ما هیچ مانعی نمیشیم، کسی اضافه کنه میگیم بله اینم جزء اقسام هست، و ما نگفتیمش چون حصرمون حصر استقرایی بود. نگفتن مشکلی نداره، در حصر عقلی نگفتن مشکل داره، در حصر استقرایی که عیبی نداره. خب من اشکال سخت رو بخونم بعد این سه جواب رو به ترتیب عرض کنم. صفحه 34 سطر 50. و اما الاعتراض المشهور عن الامام، مشهور عن الامام، فانما يرد، این جواب اما چه بعدن میرسیم. اعتراض چیه؟ اعتراضی که فخر گفته اینه که لابد من الدلاله، باید دلیل اقامه کنید که مرکب من الحال و المحل جسمه، و الا اگر دلیل اقامه نکردید ما مرکب من الحال و المحل دو قسم قرار میدیم، یکی جسمی که مجرد، وقت شما میگیم و میگیم به شما که مجردش رو ذکر نکردید، پس تقسیمتون همه افراد رو جمع نشد، پس باید دلیل بیارید که مرکب من الحال و المحل جسمه تا ما منحصرش کنیم به جسم. اگر دلیل نیارید ما ظاهر و عنوان میبینیم، ظاهر و عنوان مرکب من الحال و المحل و شامل جسم و غیر جسم هر دو میشه. وقت شما جسمش رو ذکر کردید، غیر جسمش رو ذکر نکردید، اعتراض براتون وارده که تقسیمتون جامعه افراد نیست. نه، این مرکب من الحال و المحل عنوانش قابلیت دارد که دو قسم داشته باشه. شما که جوهر رو پنج قسم میکنید باید ثابت کنید که این مرکب من الحال و المحل فقط یک قسم داره، و الا اگر به ظاهر و عنوانش رهایش کنید صاحب دو قسم میشه، و اگر این دو قسم باشه اقسام جوهر میشه 6 تا، نمیشه 5 تا، و تقسیمتون جامع افراد نمیشه. در واقع جوهر مرکب من الحال و المحل یعنی نمیگیم داریم یا نداریم، میگیم باید دلیل بیارید بر این که مرکب من الحال و المحل منحصر به جسمه، و الا اگر دلیل نیارید خود عنوان نشون میده که دارای دو فرده. شما باید دلیل بیارید که اون فرد مجرد رو نداریم، فقط فردی که داریم منحصراً جسمه. اون وقت حرفتون درست میشه که تقسیمتون میشه تقسیم خماسی. اگر دلیل نیارید چون عنوان جامعه دو فرده، تقسیم رو باید سداسی قرار بدین، شیشتایی قرار بدین، نه پنجتایی. پس نمیخوام بگیم حالا مرکب من الحال و المعنی که مجرد هست داریم یا نداریم، اصلا به داریم و نداریمش کار نداریم. میخوام بگیم عنوان جامعه دو فرده. شما اگر فرد مجرد رو ندارید با دلیل بیارید که ندارید، تا این حال و محل مرکب من الحال و المحل منحصر بشه به جسم. اگر دلیل نیارید فقط عنوان تنها رو مطرح کنید، این عنوان جامعه دو قسمه، باید این دو قسم شما بیان کنید و تقسیمتون میشه شیشتایی، نمیشه پنجتایی. لابد من الدلاله بر این که جوهری که مرکب است من الجوهرین، جوهرین یعنی الحال و المحل، این الحال و المحل اصل بیان برای جوهرینه. جوهری که مرکب باشد من الجوهرین که یکی حال و یکی محل، باید دلیل بیارید که چنین جوهری هو بر جسم، باید منحصرش کنید در جسم، و الا اگر منحصرش نکنید در جسم خود عنوان جامعه تو قسم میشه، هم جسم شامل میشه هم غیر جسم. فانه لا استبعاده، بعدی نداره در این که جوهر غیر جسمانی داشته باشیم که مرکب از همون دو جوهری که شما میگویید باشد. مرکب از دو جوهر باشه به چی طور؟ به چه طور؟ به کون احد محال لن فل آخر مقبم الله، به این که یکی در دیگری حلول کند در حالی که اون دیگری مقبمه، بله یکی در دیگری حضور کند در حالی که مقبم اون دیگری است. در جسم همینطوره دیگه، صورت در ماده حضور میکنه در حالی که این صورت مقبم ماده است، چون در عرض حضور هست و تقویم نیست، یعنی حال مقبم محل نیست، اما در جسم حضور هست، حضور صورت هست، تقویم هم هست، یعنی حال مقبم محله. اینجا هم همینطور میگیم که عیبی نداره جوهر مجردی داشته باشیم مرکب از دو جز، یک جز مرکب از دو جوهر، یک جوهرش حال باشد یک جوهر محل باشد، و اون حال هم مقبم محل باشه، درست همونی که شما در جسم میگید، منتها در جسم مادیت رو معتقدی، در این حال و محلی که ما داریم مراعش میدیم تجرد قائلی. پس خود مرکب من الحال و المحل مشتمل بر دو قسم، یعنی عنوانش صلاحیت دارد که مشتمل بر دو قسم باشه، شما باید با دلیل منحصرش کنید در جسم تا تقسیم پنجگانتون رو قبول کنید، و الا اگر منحصر نکنید در جسم تقسیم پنجگانتون قبول نیست، تقسیم با شیشتایی میشه. بکن یعنی استبعادی نیست که جوهر غیر جسمانی داشته باشیم که مرکب از دو جوهر باشد، به این طور که یکی از این دو جوهر حال در دیگری باشد و مقبم اون دیگری باشد، استبعادی نداره که ما چنین جوهری داشته باشیم. این اشکال فقط، اما جواب اصلا سه تا جوابه، الان جواب اول شروع میکنه. جواب اول اینه که این اشکال شما اگر وارد شود بر تقسیمی که بعضی ها کردن وارد میشه، بر تقسیم خواجه وارد نمیشه. خواجه در وقتی که داشت این پنج قسم رو تبیین میکرد اشاره کرد که حال مقارن است، محل مقارن است، قید مقارن آورد، البته قید مقارن نیورد، مقارن رو تقسیم کرد به اینها، قهرن قید مقارن تو اینها میاد، یعنی تو ماده میاد توی صورت هم میاد. مقارن حالا یا به تفسیر قشتی مقارن ماده بود یا به تفسیر ما مقارن وضع بود، بالاخره در کلام خواجه کنار ماده قید مقارن آمد، کنار صورت هم قید مقارن آمد. پس حال و محلی که خواجه داره توضیح میده حال و محلیست که هم حالش مقارن باشد هم محلش مقارن باشد و در نتیجه اون مرکب هم مقارن خواهد بود. پس خواجه داره از اول طوری عبارت رو تنظیم میکند که اون مرکب مقارن با بعض باشه و مرکبی که مقارن با بعض فقط جسمه، دیگه فرد دومی که مجرد باشه نداره. بنابراین در تقسیم دوم، در تقسیم خواجه، در تقسیم خواجه اصلا اون فرضی که شما مطرح کردید داخل نمیشه و تقسیم خواجه اون فرض رو بیرون کرده، چون مرکب من الحال و المحل رو همینطوری نگفته، نگفته مرکب من الحال و المحل که شما بگید مرکب من الحال و المحل عنوانی است که شامل دو قسم میشه، گفته مرکب من الحال و المحلی که مقارن باشه، قید مقارن توش آورده. این قید مقارن اجازه نمیده که این عنوان شامل دو قسم بشه، این عنوان فقط شامل یک قسم میشه و اول قسم. پس تقسیم خواجه از اشکال شما مسئونه چون قید مقارنت داره. بله در بعضی تقسیم ها قید مقارنت نیمده، در اون تقسیم ها شما میتونید خرچه کنید، حالا خرچتون وارد یا وارد نیست بعدا بحث میکنید، ولی حالا با فرض این که اشکالات بعدی رو نداشته باشیم میگیم اگر اشکال شما وارده بر اینجور تقسیم ها وارده که قید مقارن رو نه در حال آوردن نه در محل آوردن و نه در مرکب، بر اونها این اشکال شما اگر وارد بشه وارد میشه و بر خواجه وارد نمیشه. تقسیمی که دیگران ذکر کردن ذکر میکنه، احتیاج نیست که من تقسیم رو ذکر کنم. تقسیم خواجه را مجددا تذکر میده، اونم احتیاج نیست ذکر کنم، البته اشاره کردم. فقط اون که لازم از ذکر بشه اینه که تقسیم دیگران خالی از کلمه مقارنونه، تقسیم خواجه همراه این کلمه هست و این فارق بین دو تقسیمه. این کلمه مقارن باعث می شود که در تقسیم خواجه اصلا احتمالی که شما یعنی فخ گفتید وارد نشه و این احتمال در تقسیم دیگران که کلمه مقارن رو ندارن داخل میشه. این احتمال اونجا میاد، اگر اشکالی هست در تقسیم اون هست نه در تقسیم خواجه. اما اعتراضی که مشهور از فخر است فإن نمایرد علا من قسم الجوهره ها کذا، وارد می شود بر کسی که جوهر این چنین تقسیم کرده. بعد از قسم الجوهره یه ویرگول گذاشته، نبود بهتر بود. بعد از ها کذا اگر دوتا نقطه می زاش خوب بود. کسی که تقسیم کرده جوهر رو این چنین که الان می خونیم تقسیمشو، اشکال فخر اگر وارد بشه بر این تقسیم وارده. تقسیمش این است: الجوهر اما ان یکون محلا لجوهر آخر و هو الهیولا. جوهر یا محل جوهر دیگری هیچ قید نمیزنه که محل مقارنه یا مقارن نیست، به طور مطلق میگه محل، یا جوهر محل است برای جوهر دیگری و هو الهیولا. این ماده است. دو: او یکون حالا فی جوهر آخر، یا حلول در جوهر دیگر کرده با حبت صورت. توجه کن اینجا هم قید مقارن نمیاره. بعد میگه او یکون مرکبن من هما، یعنی من الحال و المحل و هو الجسم طبیعی، اینجا هم قید مقارن نمیاره. او لا یکون حالن ولا محلن، یا ادامه تقسیم میگه که این جوهر حال و محل نیست، مرکب من الحال و المحل نیست، نه حال نه محل نه مرکب من هما، یعنی هیچی که از تو جسم قبل نیست. وقت این یک جوهری که هیچ یک از قسم رب نیست، یا مدبر جسم است و هوبل نفس، یا مدبر جسم است و هوبل عقل. این تقسیم رو توجه کنید، اعتراض فخر بر این تقسیم ممکنه وارد بشه. این تقسیم است که ذکر هشیار القدیم در صدر کتاب و محشی شریف هم اعتراض امام رو علیه بر این تقسیم هناک در صدر کتاب وارد کرده. یعنی صدر شرحی که بر تجرید نمیشته. پس اعتراض فخر اگر وارد باشه بر این تقسیم وارده. اما علا تقسیم المصنف که اعتبار کرده مقارنت رو در دو جوهر حال و محل و در نتیجه همین مقارنتی که در جوهر حال و در جوهر محل اعتبار شده، در جوهر مرکب هم اعتبار خواهد شد. بنابر تعریف تقسیم مصنف فلا یرد اصلا، ایراد فقه وارد نمیشه. چرا؟ چون مصنف در تقسیمش حال رو حال مقارن میگیره، محل رو هم محل مقارن میگیره و نتیجهش میشه که مرکب هم مرکب مقارن باشه. از اول مرکب مرکب مقارن فرض شده و مرکب مقارن منحصر در جسمه. اصلا به این موجود مجردی که شما ارائه دادید نظر نداره. بنابراین این قسمی که شما اضافه کردید از تقسیم مصنف بیرونه، چون در تقسیم مصنف قید مقارنت آمده و این قید مقارنت اجازه نمیده که مجرد داخل بشه، مجرد خارج میکنه. لأن الحیول الخارج عن تقسیمه، حیولا یعنی محل، چون محل داریم، حال داریم، مرکب من الحال و المحل داریم، حیولا یعنی محل، همون ماده. خارج یعنی استخراج شده، به دست آمده. حیولایی که به دست آمده از تقسیم مصنف، هو الجوهر المقارن المحل جوهر آخر، نه هو الجوهر المحل جوهر آخر، بلکه هو الجوهر المقارن المحل جوهر آخر. اینطور نیست که جوهری باشد محل برای جوهری دیگر، چون در تقسیم قبل ملاحظه کردیم، بلکه جوهر مقارنه که در حال مقارن بودن محل اصل جوهر آخر، یعنی با فرض مقارن بودن محل اصل جوهر آخر، نه فقط محل است. از که این مقارن و مقارن بس یا مقارن ماده، حالا کار نداریم به این که اشکال گوشتی وارد است یا وارد نیست. خب مقارن، محلی که مقارن بس باشه یعنی محلی که بشه اشاره کرد، و اون فرضی که فخ گفت دارای محلی است که قابل اشاره نیست. و صورت رو گفت هو الجوهر المقارن الحال فی جوهر آخر، نگفت الجوهر الحال فی جوهر آخر، گفت الجوهر المقارن الحال فی جوهر آخر، که باید جوهر مقارن باشه و در جوهر دیگر هم ولود کنه. جسم رو گفت هو الجوهر المقارن المرکب منهما، نگفت الجوهر المرکب منهما، گفت الجوهر المقارن المرکب منهما. خب با قید مقارنت اون فرضی رو که فخ مطرح کرد بود بیرون کرد، و دیگه اصلا احتمال دخول اون فرض در تقسیم نمی رود تا فخ بگوید باید دلیل بیارید که مرکب منحصر در جسمه، تا با این دلیل اون فرض مجرد خارج شد، دیگه اشکال فخ وارد نمی شود. بله؟ تقسیم در همین صفحه قد بیان شده، او مقارنون خاجه گفت او مقارنون، این مقسمه، او مقارنون مقسمه. بعد این مقسم رو به سه قسم تقسیم کرد، فا این من یکون محلن یعنی محل مقارن، او یکون حالن یعنی حال مقارن، او ما یتره چه من هم یعنی مرکب مقارن. وقتی مقسم رو مقارن قرار داد و این سه قسم رو ذکر، خب این سه قسم هر سه میشن مقسم اون مقارن، بنابراین در هر سه قسم قید مقارن میاد. قید مقارن صریحا در عبارت نبرد خواجه، این اشاره کردم، صریحا خواجه قید مقارن رو در عبارت نبرد، منتها مقارن و مقسم قرار داد، این سه قسم رو براش آورد. وقتی مقارن مقسم شد و این سه قسم آمد، در این سه قسم قید مقارنت میاد. اشاره قدیم به سوانی چی؟ نه ایبی نداره، این کار را ایشون مصحح کتاب میکنه، این را خود درستن نمیشته، اینا جز متن نیستن. بله اینا قبلا گفتیم، اینا را توجه بکنید، این درشتایی که مصحح کتاب بعضی درشتایی که میشه معلوم نیست مال متن باشه. متن رو درشت نوشته، بعضی جاها اشتباه ریز نوشته، اما قسمتایی هم به خاطر اینکه مهم بودن درشت نوشته، به نظرش مهم آمده درشت نوشته، این دلیل نمیشه که این متنه. فلا وجه لقول المحقق طبرانی. این ذیل جواب اول لاهیجی است. جواب اول گفته شد تمام شد، الان در ذیلش میگه فلا وجه لقول المحقق طبرانی. محقق طبرانی اشکال فقه رو بر خواجه وارد کرده. مرحوم لاهیجی میفرماد با این بیانی که ما کردیم معلوم شد که بچی برای کلام حقیق دوانی نیست، اشکال فقط اگر هم وارد بشه بر خواجه وارد نیست. محقیق دوانی اینطور گفته، گفته که ماده رو در کلام خواجه ملاحظه میکنیم این چنین تفسیر شده، یعنی در همین تقسیمی که آورده این چنین ماده رو تفسیر کرده که جوهریست که یحله جوهران آخر، جوهریست که در اون جوهر دیگر حلول میکنه. این تفسیری که برای ماده در تقسیم مصنف آمده شامل محل مجرد هم میشه، هم محل مادی رو که در جسم داریم شامل میشه، هم محل مجرد رو که در اون موضوع پیش در اون موجود پیشنهاد شده ما داریم شامل میشه. یعنی کلام مصنف در تفسیر ماده کلامیش عام که هم ماده جسم شامله، هم ماده اون مجردی رو که ما داریم ارائه میکنیم که در تقسیم داخل باید خارج بشه اون رو هم شامله. و همین ماده رو توجه کنید، همین ماده رو با این تفسیر خواجه در جسم هم اخذ کرده، خواجه در جسم اخذ کرده و گفته جسم مرکب است از این ماده و از صورت. بنابراین در جسمی که مصنف یکی از اقسام جوهر قرار داده اون مجرد هم داخل میشه. چرا؟ چون ماده‌ای که مصنف اخذ کرده ماده‌ای است که بتواند محل برای جوهر دیگر شود و در اون موجود مجرد هم ما محل برای جوهر دیگر رو داریم. موجود مجردی فرض کردیم، توجه کردیم که فقط گفت که هم محل داشته باشه هم حال داشته باشه، اما محل حالش مجرد باشن مثل خودش، ولی بالاخره حال و محل رو داشته باشه. الان خواجه داره ماده رو طوری معنا میکنه که با محل یکسان میشه. خب اگر اینطوره اون جسمم دارای محل و حاله، اون موجود مجردم که فخر میگه اونم دارای محل و حاله، پس موجود مجردی که فخر گفته بنابر نظر خواجه و بنابر تفسیر خواجه باید داخل در جسم بشه و خشکال فخر بارده داخل در جسم باید بشه، شما باید جداش کنید، بیرونش کنید، یا در یکی از اقسام جدا قرارش بدید، تقسیمتون شیشتایی کنید، یا اگر پنجتاییست این قسم مجردی رو که داخل در جسم میشه باید اخراجش کنید و شما اخراج نکردید، پس اشکال فقه وارد میشه. چرا؟ چون شما ماده رو طوری تفسیر کردید که با محل جور میشه. دوانی داره به خواجه میگه شما ماده رو طوری تفسیر کردید که بر محل تطبیق میکنه، یعنی ماده همون محل میشه. خب اگر ماده محل شد، این محل همونطور که تو جسم موجوده که اون موجودی هم که فقط تر کرده موجوده، هر دوشون دارای محلند، پس لازم میاد که اون موجودی که فقط گفته داخل در جسم بشه. بنابراین نظر شمایی که خواجه هستید، دبانی داره به خواجه میگه و اشکال بر شما وارد. مرحوم لاهیجی میفهمد با بیانی که ما کردیم معلوم شد کف دبانی درست نیست. خواجه ماده رو تفسیر نکرده به محل، تفسیر کرده به محل مقارن، و چون تفسیر به محل مقارن کرده اصلا اون قسمی که فخ گفته داخل در تقسیم مصنف نمیشه که شما بگید قسم جسم، قسمی که عبارت از جسم است شامل اون فردی که فخت گفته نیز می شود، اصلا شامل نمیشه. چون اگر خواجه مادر به معنی محل می گرفت اشکال وارد بود، ولی خواجه ماده رو به معنی محل نگرفته، ماده رو به معنی محل مقارن گرفته. چون ماده رو به معنی محل مقارن گرفته، اون موجود مجردی که فقط گفته خارجه و داخل در جسم نمیشه.
خب محل
نه، ماده رو بنابر این که ما مقیده به مقارن نکنیم، ماده میمونه محل میشه، نه محل مادی، محل. اون وقت اگر یک حال مجردی در این محل حلول کند، مرکب لازم نیست مادی باشه، چون محل رو که ما نگفتیم محل مادی، ممکنه مجردی محل بشه برای مجردی. بله، ماده رو تفسیر کردیم به محل، وقت معلوم شد که ما مرادمون از ماده معنای عامیه، نه اون معنای عام، نه اون معنای رایج. ماده در صورتی که به معنای رایج باشه قید مقارن میخوره، یعنی قابل اشاره میشه، اما ما او رو قابل اشاره نگرفتیم، ماده رو به معنای محل گرفتیم، معلوم میشه در ماده تصرف کردیم، ماده رو به معنای رایج قرار ندادیم، ماده رو به معنای قابل قرار دادیم، ماده رو به معنی محل قرار دادیم. خب این قابل و محل در مجرد هم میتونه باشه، در مادی هم میتونه باشه. بله، اگر قید مقارن رو میآوردیم، ماده مخصوص میشد به اون ماده رایج، وقت محل هم میشد همون ماده رایج، وقت ماده رایج در موجود مجرد به کار نمیرفت، اشکال فرق وارد نمیشد. اما چون ما ماده رو قید مقارن برش نیاوردیم، ماده رو عبارت کردیم از محل، پس معلوم میشه که مرادمون از ماده، ماده رایج نبوده، مرادمون یه ماده عام بوده، وقت اشکال دوانی وارد نمیشه که در ماده تصرف کرده باشیم. اگر در ماده تصرف کرده باشیم اشکال دوانی وارده، اما خواجه در ماده تصرف نکرده، ماده رو مقارن کرده و مقید شده به قید مقارن، ولی زا اشکال دربانی و خارجه وارد نمیشه. من یادم افتاد که یه مطلبی از بحث دیروز رو باید میگفتم، اول کلاس یادم رفت، حالا الان که اینجا رسیدم گفتم در ماده تصرف کردیم، یادمون اشکال افتادم. عبارت دربانی رو میخونم بعد اشکال توضیح میدم. فلا و چلی قول المحقق دبانی، دبانی اینطور گفته: ان الماده علام آخرج من تقسیم مصنف، اونطور که به دست آمد، خرجن استخراج شد و به دست آمد از تقسیم مصنف، عبارت از جوهریست که یهول لهو جوهرون آخر، یعنی جوهری که محل بشه، همین، نه محل مادی بشه، نه محل مقارن بشه، فقط محل بشه. هر چیزی که چون اسم محل بشه به قولشون میشه ماده، به قول خاجی میشه ماده. خب این محل میتونه توی جسم باشه، میتونه تو مجرد باشه، بنابراین کلام خواجه طوریست که اشکال فقه رو میپذیره، دربانی داری میشه. فل مرکب المذکور، مرکبی که ذکر شد در صفحه قبل سطر هفتم، یعنی همونی که فقه ذکر کرد، گفت لا استبعاد فی وجود جوهرین غیر جسمانی یکون و مرکب من الجوهرین، مرکب مذکور یعنی اونی که فخر گفت. فالمرکب المذکور داخلون فیما یقارن الماده، فیما یقارن الماده یعنی در اون قسمی که، در اون قسمی که قسم شد برای مقسم مقارن الماده. آخه در عبارت خواجه گفت او مقارنون را معنا کردن به مقارن للماده، ما معنا کردیم به مقارن للوز، دیگران معنا کردن به مقارن للماده. از جمله خود این دبانیه که مقارن رو مقارن ماده گرفته. خب مصنف مقارن رو مقسم قرار داد و یکی از اقسام رو جسم گرفت، پس جسم می شود مقارن ماده. اون وقت اگر محل عام باشد، شامل مجرد و مادی هر دو شود، اون قسمی که فقه گفته بود که مجرد است داخل در این مقارن میشه، داخل در مقارن ماده میشه، یعنی داخل در جسم میشه. چه مقارن ماده است؟ چون خواجه دارد جسم را مرکب میکند من المحل و الحال، محل هم همون ماده است، ماده عام نه ماده رایج، وقت لازم میاد که جسم مرکب باشد از محل مطلقا و حال. دیگه محل لازم نیست اون ماده خاصی باشد که در موجود مادی به کار میره، میتونه محل عبارت باشد از آنچه که در موجود مادی به کار میره و آنچه که در موجود مجرد به کار میره، هر دو رو میتونه محل شامل بشه. بنابراین اون فردی که فخ ارائه داد داخل در جسم میشه، فالمرکب المذکور داخل است در اون قسمی که مقارن ماده است. علا مقتضا تقسیمی مربوط به داخلونه، یعنی به مقتضای تقسیمی که خواجه کرد، این چنین مرکبی که فخ گفت داخل در مقارن می شود، یعنی داخل در جسم می شود و باید خواجه او را خارج کند، اخراج نکرده. پس اشکال فخ رو دوانی بر خواجه وارد دونست و روشن شد براتون که در که بر خواجه وارد نیست. دوانی ملاحظه نکرده که وقتی مقسم رو خواجه مقارن قرار داده، در تمام اقسام قید مقارن میاد. وقتی در تمام اقسام قید مقارن آمد، ماده میشه ماده مقارن. دیگه ماده مقارن نمیتونه محل مطلق قرار داده بشه که در مجردات هم راه پیدا کنه. اون منحصرا مربوط میشه به جسم. وقت عبارت خواجه معلومه که از اول داره جسم رو تقسیم میکنه، داره جوهر رو به جسم تقسیم میکنه، نه جوهر رو به چیزی که شامل مجرد هم بشود، فقط داره تقسیم میکنه به جسم. اون قسمی که فخ ادائه داده اصلا در تقسیم مصنف نمیاد. اما مطلبی که من یادم رفته بود عرض کنم، صفحه 31 رو بیارید، اواخر صفحه تقریبا از نصف گذشته این عبارت رو داشتیم: ول مادت و ول موضوع قسیمان. ماده و موضوع قسیمان، یعنی درست مقابل همند. نمیتوان گفت یکی اعم یکی اخص. اگر یکی اعم باشه یکی اخص که قسیم نیستن. قسیمان یعنی مقابل همند. اینجا میگه که ماده و موضوع قسیمانند. ورق میزنیم در صفحه 33 میگه که تقریبا سه خط به آخر صفحه مونده: فإن للماده معنى أعم منه و من الموضوع. ماده اعم از موضوع، یعنی شامل موضوع میشه. اینجا ماده رو اعم میگیره، اونجا ماده رو قسیم میگیره. اونجا که ماده قسیم است یعنی اعم نیست، اینجا که ماده اعم است یعنی اعم هست. پس یه جا میگه اعم نیست، یه جا میگه اعم هست، میشه تناقض. این دو تا عبارتش رو هم ناسازگار. بعضی از آقایون این اشکال کرده، جمعهشون جواب دادم، ولی حالا توضیح میدم که همه بشنون. جواب اینه که جواب این اعتراض اینه که اونجا که میفرماید ول ماده تو ول موضوع قسیمان، مرادش از ماده المحل المتقوم بالحال، المحل المتقوم بالحال. محل متقوم بالحال با موضوعی که متقوم بالحال نیست قسیم همند. یکی متقوم بالحال، یکی متقوم بالحال نیست، این دوتا قسیم همند. در این صفحه 33 که میگه فإن للماده معنا اعم منه، یعنی من المحل المتقوم بالحال و من الموضوع و من نفس الجسم و من الاجزاء التي لا يتجزا، اینجا ماده رو عام قرار داده، ماده رو معنا نکرده به المحل المتقوم بالحال، ماده رو طوری معنا کرده که المحل المتقوم بالحال یک قسمش باشه. این قسم با موضوع قسیمه، ولی اون ماده به معنی عام که با موضوع قسیم نیست. اون اعمه. پس مراد از ماده در صفحه 31 المحل المتقوم بالحاله، مراد از ماده در صفحه 33 معنای عامه. لذا تناقضی در عبارت لاهیدی نیست. اینو من بعد اول کلاس میگفتم چون مربوط به دیروز بود یادم رفت، حالا دیگه تدارک شد اب نداره. این دوانی عکس کرده مقارنت رو
گفته مرکب داخل میشه در
فالمرکب المذکور داخل فی ما یقارن الماده، مقارن رو اینجا آورده، ما یقارن الماده یعنی جسم. اینجا نه که خارج هم مقسم رو مقارن قرار داده، ایشون در قسم که جسم است مقارن رو آورده. جسم و مرد یعنی دوانی، دوانی در جسم این تعبیر آورده ما یقارن الماده. مرادش از ما یقارن الماده جسم، از عبارت خاجه استخراج کرده که جسم مایقارن الماده است. بعدم اشکال کرده که این فردی که فخ گفته اون فرد مجرد داخل در مایقارن الماده میشه، به بیانی که توضیح داده، یعنی داخل در جسم میشه و اشکال داره میشه. فعلا هازت تقسیم، این جواب دومیش که مرحوم لاهیدی ذکر میکنه. جواب دوم اینه که جوهری که مرکب است و مجرد که فخ پیشنهاد داده بود و احتمال داده بود، این جوهر در قسم مجردی که خواجه گفت وارد میشه و اشکالی نیست. یعنی خواجه سه قسم مقارن ذکر کرد، دو قسم مفارق و مجرد ذکر. این مرکبی که فخ گفته داخل در قسم مجرد میشه، داخل در قسم مادی نمیشه، چنانچه دوانی فکر میشه. دوانی فکر که در قسم مادی وارد میشه، ما میگیم در قسم مجرد وارد میشه. پس اشکال دوانی دفع میشه، اشکال فخ هم دفع میشه. یعنی ما تمام اقسام رو گفتیم، ما که خواجه هستیم تمام اقسام رو گفتیم، اون قسم که تو گفتی ندیده نگرفتیم، اون قسم در مجرد داخل شد و اقسام اون شیشتا نشد، همون پنجتا شد. اون قسم ما رها نکردیم، داخلش کردیم در تقسیم ما، منتها در قسم مجرد داخلش کردیم. پس توجه میکنید که هم اشکال دوانی در طرف میشه که میخواد اون قسم رو در مادیات داخل کنه. ما الان داریم بیان میکنیم که اون قسمی که فخ گفته داخل در مجرداته، هم اشکال خود فخ بر طرف میشه. دیگه ما قسمی نداریم که در تعریف عقص نشده باشه، همه ی عقص ها ما تو تعریف عقص کردیم. اون قسم که فخ گفته عقص کردیم، منطقه در قسم مجرد داخلش کردیم. پس توجه میکنید که اشکال فقر هم برطرفه، اشکال دبانی هم برطرفه. این جواب من جواب دوم گرفتم، اما خود مرحوم لاهیجی دنباله جواب اول گرفته. من الان به صورتی که جواب دوم باشه توضیح دادم، حالا میخوام کلام مرحوم لاهیجی رو توضیح بدم که دنباله جواب اول باشه. کلمه فعلا حاضر تقسیم داره، با فا برده، معلوم میشه متفرع کرده بر همون جواب اول. خب توجه کنید منظور مرحوم لاهیجی چیه. با این بیانی که ما کردیم روشن شد که این قسمی که فخ ارائه داده در قسم مقارنی که خواجه گفته داخل نیست، خلافاً لدوانی، بلکه داخل است در قسم مجرد. دقت کردید تمام مطالب گذشته رو من تکرار کردم، این فعل حاضر رو متفرع کردم بر مطالب گذشته. ببینید عبارت مطلب این شد که اون فردی که فخ گفته داخل در قسم مقارن نیست چنانچه دوانی میگفت، بلکه داخل در قسم مفارقه. داخل در جسم مجرد. بنابراین هم اشکال دوانی برطرف میشه که خاص بر خواجه اشکال فقر رو تثبیت کنه، هم اشکال فقر وارد نمیشه که فقر گفته بود چرا این قسم رو شما ندیده گرفتید. خواجه میگه من ندیده نگرفتم، ملاحظهش کردم داخلش هم در قسم مجرد. پس اون قسمی که فقر گفته نمیتونه در مادی داخل بشه طبق تقسیم خواجه، چون در خواجه در تقسیمش قیدی آورد که نذاشت این مرکبی که فقر گفته داخل در مادی بشه. بنابراین اگر داخل در مادی نشد لاجرم باید داخل در مجرد بشه. فعل هذا تقسیم، یعنی برابر این تقسیمی که مصنف کرده، نه اون تقسیمی که دیگران کرده بودن که گفتیم اشکال برابر اشکال فقط بر اون تقسیم ممکنه وارد بشه. هذا تقسیم تقسیم مصنف که در سه قسم مادی قید مقارن آورده بود، لو فرز جوهرون مرکبن من الحال و المحل المجردین، اگر فرض شود جوهری که مرکب از حال و محل مجرده که سخت فرض شده بود، این جوهر یکون جواب لوه یکون داخلن فی العقل و النفس، داخل در قسم مجرد میشه دیگه، داخل در قسم مادی نمیشه. و هم حرف دوانی باطل میشه که خواست این جوهر رو داخل کند در مادیات، هم حرف فقر باطل میشه که گفت چرا این جوهر رو ندیده گرفتید. خواجه میگه من این جوهر رو دیدم و داخل در مجردات قرارش دادم. این جواب دومم تمام شد، یا بفرمایید تتمه جواب اول تمام شد. الا ان الاحتمال المذکور لایقده باید در خط نوشته بشه، اون لایقده هم باید متصل بشه. این الا ان الاحتمال المذکور رو اون طرف خط نوشته، لایقده آورده این خط دیگه نوشته، ناجوره. یعنی این جدا شدن درستی نیست. الا ان الاحتمال المذکور لایقده فی ذلک تقسیم، این جواب دومه بنابر نظر لاهیجی، یا با اون بیانی که کردم جواب سوم. مطلب رو از خارج تقریبا اشاره کردم. جواب اخیری که میخوام بدیم اینه که بر فرض که اشکال فقر وارد باشه و اون دفاعهایی که ما کردیم همه باطل باشه، کلام فقر معالش این میشود که یک قسم دیگری برای جوهر داریم که شما اون قسم رو ندیده گرفتید و اون قسم رو ذکر نکردید، این اشکال فقره. جواب ما اینه که حصری که ما کردیم حصر استقرایی بود، جوهر رو منحصر کردیم در پنج قسم، به حصر استقرایی نه به حصر عقلی. اگر به حصر عقلی ما منحصر می کردیم تقسیم رو، شما حق داشتید بگید یک قسم رو رها کردید و اون قسم در تقسیم نیبردید. اعتراض بر ما وارد بود که حصر عقلی کردیم، تمام اقسام زاید رو نفی کردیم در حالی که یک قسم زاید پیدا شد. اما اگر ما حصر منحصر استقرایی باشه، اعتراف داریم که در حصر استقرایی احتمال دارد قسم زائدی اضافه شود. خب حالا ما حصر استقرایی کردیم، شما هم یک قسم زائد اضافه کردید، به هیچ جا برخورد نمی کنه، هیچ مشکلی پیش نمی کنه. الا ان الاحتمال المذکور لا یقدر فی ذلک تقسیم، احتمالی که شخص کرد قدهی در این تقسیم، یعنی تقسیم مصنف، وارد نمی کنه. و شایدم بتونیم بگیم قطعی در اون تقسیم اولی هم وارد نمی کن. پس توجه کنید ذالک تقسیم لا یقدر فی ذالک تقسیم، ذالک تقسیم رو میتونیم اشاره بگیریم به کلام خواجه، یعنی تقسیم خواجه، و بهتر است که اشاره بگیریم به تقسیمی که از چاره قدیم نقص شد، یعنی در اون هم اعتراض وارد نیست. در تقسیم خواجه که اصلا اعتراض نشد، در تقسیم خواجه اعتراض نشد، چون دیدیم که خواجه اون جوهر مجردی رو که فقر ارائه داده بود داخل در مادی نشد، داخل در مجرد شد. از وضع تقسیم خواجه روشنه. میمونه اون تقسیمی که شارح قدیم آورد که ما گفتیم اگر اشکالی از جانب فقر وارد شود بر این تقسیم وارد میشه. حالا میخوام بگیم اشکال بر این تقسیم وارد میشه. این الا ان الاحتمال المذکور هم میتونه تقسیم خواجه رو متحر کنه از اشکال، هم تقسیم شارح قدیم رو متحر کنه از اشکال. یعنی جواب کاملی است که به درز هر دو تقسیم میخوره و احتمال میدم که اصلا مرحوم لاهیجی خواسته تقسیم شارح قدیم رو اصلاح کنه. در جایی که گفت میخواست به تقسیم خواجه اشاره کنه، گفت فعل حاضر تقسیم، فعل حاضر تقسیم، یعنی تقسیم خواجه. در جایی که میخواد تقسیم اصفهانی رو اصلاح کنه میگه ذالک تقسیم. چون توجه کنید در همین یه صفحه که ذکر کرد تقسیم اصفهانی اول آمد، تقسیم خواجه بعدن آمد، پس الان تقسیم خواجه نزدیک به هازا بهش اشاره میکنه، تقسیم اصفهانی دوره با ذالک بهش اشاره میکنه، پس بعید نیست بلکه بالاتر از بعید نیست. و این غریب است که مرادش از لایق در فیضال که تقسیم، تقسیم شارح قدیم باشه. اگر چه عرض کردن تقسیم خواجه هم با این دفاع متحر از اشکال میشه، ولی تقسیم خواجه احتیاج به این دفاع نداره، دفاع گذشته کافیه براش. و تحقیق بر این است که احتمالی که ذکر شد، یعنی فخ ذکر، قطعی در این تقسیم وارد نمی کند ایزن، یعنی همونطور که قطعی در تقسیم خواجه وارد نکرد، قطع در تقسیم شارح قدیم هم وارد نمی کنه. زیرا که هیچ کس ادعا نکرده حصر عقلی را، بلکه در اینجا حصر جوهر در این پنج قسم حصر استقرایی است و حصر استقرایی لا یقده فیه احتمال و قسم آخر، البته خلالی درش وارد نمی کنه احتمال و قسم دیگر، ممکنه قسم دیگر هم احتمال داده بشه و در تقسیم داخل باشه و ما اون قسم دیگر رو ذکر نکرده باشیم، هیچ محذوری وجود نداره. پس اشکال فقه نه بر تقسیم مصنف وارد شد و نه بر تقسیم شارح قدیم. بعضی ها خواستن اشکال رو بر تقسیم وارد کنند، به بیانی که در لایقال هست انشاءالله در جلسه آینده جوابشون رو خواهیم داد.
حصر عقلی بود چون نمیشود نجام هر چیزی موجود است هر جا هر یا
مقارن است. بفرمایید تقسیم خواجه عقلی بود چون گفت یا شی مقارن است یا مفارق، یعنی یا مقارن است یا مقارن نیست، اینجا تقسیم عقلی کرد درسته. ولی بعد که وارد شد دیگه اقسام مقارن و اقسام مفارق رو با تقسیم عقلی ذکر نکرد، با تقسیم عقلی ذکر نکرد. بعد فرض که حصر که در خواجه بود حصر عقلی بود،
رفع اشکال از اولی تقسیم چیز بود،
ما داشتیم رفع اشکال میکردیم از تقسیم شارح قدیم که در تقسیم شارح قدیم حصر عقلی نبود، حصر استقرا بود. در تقسیم خواجه بعد فرض حصر استقرا باشه، دفاع قبلی که از خواجه کردیم کافی بود، این دفاع جدید بعد فرض که دفاع از خواجه نباشه مشکلی پیش نمیاره، یعنی بعد فرض که تقسیم خواجه تقسیم عقلی حصر عقلی باشه این اشکال بر خواجه وارد نمیشه به دفاعی که قبلا کردیم. این دفاع جدید فقط میخواد اصلاح کنه تقسیم شارح قدیم.
حلول علم که مجرد با نفس که محلشه، این مورد گفتش این بود
مثلا بله، مجردی پیدا کنید مثل نفس که علم در شروع میکنه، به شرطی که علمم عرضش نباشه، علم جوهر باشه عرض نباشه. در این مثالی که شما میزنید، این مثال مثال فخ نیست که یه موجود مجردی داشته باشیم محل برای علم باقی بشه، مجموعه بشه محل و محل، این مراد نیست. مراد فخ اونجاست که محلم جوهر باشه، اون حالم جوهر باشه، یعنی مرکبی پیدا کنید که ذاتش ترکیب شده باشه از حال و محل ولی در این حال مجرد باشه، شاید نداشته باشیم ولی فخ میگه احتمال بودنش هست، اگر احتمالش هست شما باید با دلیل اخراجش کنید.